آقای C.S. لوئیس میگوید خیلی ها به وجود خدا اعتقاد دارند. آنها معتقدند که وجودی برتر و هوشمندتر از ما وجود دارد که عالم هستی را خلق کرده و آن را اداره می کند. اما بسیاری از این افراد تصور روشن و واضحی درباره شخصیت این وجود برتر ندارند. عده‌ای نیز متاسفانه تصورات نادرستی درباره او دارند. بعضی او را وجود اسرار آمیز تصور می کنند که فاقد احساس و شخصیت است. مثلا در تفکرات هندویی خدا با عالم هستی یکی پنداشته می شود. گویی طبیعت خداست و خدا هم طبیعت است. برخی نیز خدا را چیزی در سطح یک عقل یا خرد کل می انگارند که باز فاقد شخصیت و احساس است. اما در کتاب مقدس خدا یک شخصیت است، چیزی حتی فراسوی شخصیت. اما باید این مفهوم را توضیح دهم، پس لازم است استدلال مرا به دقت دنبال بفرمایید. در این جهان ما می توانیم در سه جهت حرکت کنیم، به راست و چپ، عقب و جلو و بالا و پایین. در هر جهتی حرکت کنیم یکی از این سه مورد یا ترکیبی از آنها خواهد بود. به همین دلیل است که دنیای ما دنیایی سه‌بعدی شناخته شده است. اگر بخواهید فقط از یک بعد استفاده کنید، فقط می توانید یک خط راست بکشید. اگر از دو بعد استفاده کنید، می توانید یک شکل بکشید، مثل یک مربع. مربع هم خودش از چهار خط راست تشکیل شده. حالا بیایید یک قدم جلوتر برویم. اگر از سه بعد استفاده کنید، می توانید یک حجم یا یک جسم درست کنید، مثل یک مکعب یا یک حبه قند. اما مکعب خودش از شش مربع به وجود آمده است. حالا خوب به این نکته توجه بفرمایید. دنیای تک‌بعدی فقط یک خط مستقیم است. در دنیای دوبعدی کماکان خطوط مستقیم وجود دارد، اما این خطوط حالا یک شکل را درست کردند. در دنیای سه‌بعدی هنوز این شکل‌ها را که خودشان از چند خط به وجود آمده اند داریم، اما این شکل‌ها یک حجم یا یک جسم را تشکیل دادند. به عبارت دیگر وقتی به طرف سطوح واقعی‌تر و پیچیده‌تر حرکت می‌کنیم، چیزهایی که در سطوح ساده تر وجود داشتند از بین نمی روند. آنها در جای خود باقی می مانند، اما به طریق جدیدی ترکیب می شوند. طریقی که در سطوح ساده تر قابل تصور نبود. حالا ببینیم این واقعیت در دنیای انسانها به چه صورت جلوه‌گر می شود. دنیای انسانها چیزی شبیه دنیای دوبعدی است. به این معنی که هر انسان یک شخصیت مستقل است، مثل یک مربع. دو انسان دو شخص متمایز و مستقل هستند، همانطور که یک مربع یک شکل است و دو مربع دو شکل مستقل و جدا. اما در دنیای سه‌بعدی اگر شش مربع به گونه بنیادین به هم می پیوندند تا یک مکعب را تشکیل دهند، در دنیای انسانی چنین ترکیبی امکان پذیر نیست. یعنی این امکان وجود ندارد که دو یا چند انسان طوری به یکدیگر بپیوندند که تشکیل یک شخصیت واحد را بدهند. اما در سطح الهی شاهد چنین چیزی هستیم. در بعد الهی ما خدایی را می‌یابیم که سه شخصیت دارد، با این حال یک وجود است. همانطور که مکعب از شش مربع تشکیل شده، اما کماکان یک مکعب می باشد. طبیعی است که ما نمی توانیم چنین وجودی را در ذهن مجسم کنیم. مثلا اگر ما طوری آفریده شده بودیم که فقط می توانستیم دو بعد را ادراک کنیم، در آن صورت تصور مکعب برای ما غیر ممکن می بود. ما به طور طبیعی در دنیای سه‌بعدی زندگی می کنیم. در دنیای دانش گاهی اوقات بعد چهارمی هم مطرح می شود، یعنی بعد زمان، و معتقدند که اگر اجسام را در بعد زمان حرکت بدهیم ممکن است شکل و وزنشان تغییر کند. تا طبعا تصور چنین چیزی برای یک ذهن غیر علمی دشوار است. در مورد خدا هم همینطور، گویا او در بعد پنجم قرار دارد. ما فقط می توانیم تصویر مبهمی از وجود خدا با سه شخصیت را در ذهن مجسم کنیم، اما وقتی دست به چنین تجسمی می زنیم، هرچند ناقص و مبهم، برای نخستین بار شروع به درک عقاید درست در مورد خدا می نماییم. خدایی فراتر از یک شخص، خدایی فراتر از شخصیت. این چیزی است که هیچگاه نمی توانستیم حتی حدس بزنیم. اما حالا که این مفهوم را مطرح کردیم، ممکن است عده‌ای احساس کنند که چنین امری چقدر می تواند امکان پذیر باشد، چرا که با پدیده‌های دور و بر ما سازگاری دارد. تا اینجا راجع به شخصیت خدا بحث کردیم. حالا ببینیم چطور می توانیم این خدا را بشناسیم. شاید حالا بهتر درک کنید که چرا در انجیل این اعتقاد مطرح شده که خدا از سه شخصیت تشکیل شده: پدر و پسر و روح القدس. اما این سه شخصیت یک خدای واحد را تشکیل می دهند. خدا این وجود لایتناهی نه در دنیای تکبودی است، نه در دنیای دوبودی و نه در دنیای سبودی. او در بودی است که برای بشری که در دنیای سبودی زندگی می کند اصلا قابل تصور و قابل درک نیست. از این جنبه مسیحیت دینی است دشوار. به یک معنا دینی است تجربی مانند سایر علوم تجربی، اما نه از همه جنبه ها. مثلا شما اگر زمین شناس باشید و قصد داشته باشید درباره سنگ ها تحقیق کنید، باید در طبیعت به سراغ سنگ ها بروید. سنگ ها به سراغ شما نخواهند آمد و اگر شما نزد آنها بروید، قادر نیستند از شما بگریزند. ابتکار عمل دست شماست. آنها نه می توانند به شما کمک کنند و نه خود را از شما پنهان سازند. حالا فرض کنید که شما یک زیست شناس هستید و قصد دارید از حیوانات وحشی در سرزمین اصلیشان عکس تهیه کنید. این کار با تحقیق در مورد سنگ ها تفاوت دارد. حیوانات وحشی پیش شما نخواهند آمد. حتی ممکن است با دیدن شما فرار کنند. اگر ساکت و آرام نباشید، حتما خواهند گریخت. در این مورد ابتکار عمل تا حدی در دست آنها هم هست. حالا به سطحی بالاتر بیاییم. فرض کنید میخواهید انسانی را بشناسید. اگر او اجازه ندهد، هیچگاه موفق به شناخت او نخواهید شد. باید اعتماد او را جلب کنید. در این مورد ابتکار عمل به طور مساوی در دست هر دوی شماست. برای ایجاد دوستی، تمایل هر دو نفر شرط است. اما وقتی به مسئله شناخت خدا می رسید، ابتکار عمل دست خدا می باشد. اگر او خود را آشکار نسازد، هیچ چیز نمی تواند شما را قادر سازد که او را بیابید. اما او خود را به چه کسانی آشکار می سازد؟ او خود را چگونه آشکار می سازد و می شناساند؟ آیا خدا خود را به هر کسی می شناساند؟ برای پاسخ به این سوال یکی دو مثال می آورم. نور خورشید هیچ تبعیضی میان هیچ چیز و هیچ کس قائل نیست، اما این نور نمیتواند از آینه کثیف و تار به همان خوبی منعکس شود که از آینه پاک و شفاف انعکاس مییابد. در علوم تجربی از وسایلی مانند میکروسکوپ و تلسکوپ برای تحقیق استفاده میکنند، اما اگر این وسایل کثیف یا خراب باشند، باعث خواهند شد که تحقیقات مسیر اشتباهی را طی کنند. وسیله مورد استفاده برای شناخت خدا خود وجود انسان است. اگر وجود انسان پاک و شفاف نشود، شناختش از خدا تار و مبهم خواهد بود، مانند تصویر ماه در یک تلسکوپ کثیف. برای همین است که انسانهایی که خود را تسلیم ناپاکی و ظلم و بی‌عدالتی و جادوگری و خرافات کرده اند، با تلسکوپ کثیف وجودشان خدا را به گونه اشتباه و کج و معوج تصور می کنند. خدا خود را آنطور که هست فقط به کسانی می تواند آشکار کند که حاضر باشند خود را در اختیار او قرار دهند. در بحث قبلی راجع به مجسمه هایی صحبت کردیم که قرار بود تبدیل به انسان های واقعی شوند. ما انسان ها در حالت طبیعی خودمان مانند آن مجسمه ها هستیم. ما از نظر روحانی مرده ایم و مانند مجسمه ها بی جان هستیم. لازم است که خدا ما را زنده و احیا کند، ما را تبدیل به انسانهایی سازد که از حیات الهی برخوردار باشند. خدا خود را به چنین انسانهایی می شناساند. فقط این دست از انسانها هستند که قادرند خدا را آنطور که توصیفش کردیم بشناسند. مسیحیت این چنین است. مسیحیت را اگر انسانها ساخته بودند می توانستند به طرز دیگری بسازند، اما مسیحیت را انسانها اختراع نکردند. مسیحیت مانند ادیان و مکاتبی که ساخته انسانهاست نمی باشد. ما مسیحیان با حقایق ابدی و آسمانی سر و کار داریم، حقایقی که متعلق به دنیای ماورا می باشد. این نوع حقایق ساده نیستند. خدا خود را به این شکل بر بشر مکشوف و آشکار ساخته. او خود را خدای واحد معرفی کرده که در این حال سه شخصیت دارد: پدر و پسر و روح القدس. درست همانطور که یک مکعب از شش مربع تشکیل شده، اما یک مکعب واحد است. درک این حقیقت دشوار است، اما انسان زمانی می تواند آن را درک کند که توسط خدا احیا شده باشد. انسان زمانی می تواند این حقایق را درک کند که نزد خدا بیاید و قلب خود را با خون مسیح شستشو دهد. آنگاه همچون آینه پاک و شفاف قادر خواهد شد حقایقی را که خود خدا آشکار می سازد درک کند. چنین درکی فراسوی منطق و ادراک بشری خواهد بود. شنونده عزیز، به بحث فیلسوف مسیحی سی‌اس لوئیس توجه کردید. او سعی کرد خدا را اونطور که در کتاب مقدس معرفی شده با زبانی فلسفی توصیف کنه. انصافاً هم نظراتش جالب و شنیدنی بود. او چقدر درست گفته که برای شناخت درست خدا قبل از هر چیز نیاز داریم که از حالت مجسمه بیجان تبدیل به یک انسان واقعی بشیم. نیاز داریم که قلبمون که با گناه سیاه و ناپاک شده با خون مسیح پاک بشه. نیاز داریم که چشم دلمون باز بشه و چیزهایی رو ببینیم که با چشم جسم نمیشه دید. این هم کار خداست. خدا باید این کار رو در زندگی ما انجام بده. این خداست که باید ما رو زنده کنه. وقتی زنده شدیم، وقتی چشم دلمون باز شد، اون وقت خدا میتونه خودش رو به ما بشناسونه. این هم باز کار خداست. هم باز کردن چشم دل کار خداست، هم شناسوندن خودش. وقتی زنده شدیم، پاک شدیم، احیا شدیم، خدا در قلب ما زندگی میکنه و روز به روز خودش رو بیشتر به ما آشکار میکنه و میشناسونه. اون موقع است که میتونیم درک کنیم که چطور امکان داره که سه شخصیت، یعنی پدر و عیسی مسیح و روح القدس، یک خدای واحد باشن. این رو فقط خدا خودش میتونه به ما بفهمونه. عزیزان شنونده، آیا این اشتیاق در قلبتون هست که خدا رو بشناسید؟ آیا وجود او اونقدر براتون عزیز هست که بخواهید او رو اونطور که هست بشناسید؟ اگه اینطوره، همین الان از او بخواهید که بیاد و زندگیتون رو عوض کنه. از او بخواهید که بیاد و چشم دلتون رو باز کنه و به شما زندگی جدیدی بده، مثل اون مجسمه هایی که تبدیل به انسان واقعی میشن. اون موقع او خواهد تونست خودش رو به شما آشکار کنه. اگه با او زندگی کنید و مطیع او باشید، او رو روز به روز بهتر خواهید شناخت. پس اگه مایلید دعا کنید و به خدا بگید: ای پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که هر کاری که لازم بود انجام دادی تا منو به اون حالتی برسونی که آماده باشم تو رو بشناسم. تشکر میکنم که میتونی با خون فرزند یگانت عیسی مسیح آینه دل منو طوری پاک کنی که بتونه پرتو مهر تو رو صاف و شفاف دریافت کنه. تشکر میکنم که با زنده کردن مسیح بعد از مرگش میتونی به من هم زندگی تازه‌ای بدی و منو مثل مجسمه‌ای بکنی که تبدیل به انسان واقعی میشه. ای خدا، من حاضرم. من آمادم که کارت رو در قلب و وجودم شروع کنی. منو زنده کن. قلب منو با خون مسیح بشوی و به من زندگی تازه‌ای عطا فرما. من عاشق تو هم. من شیدا و سرگشته تو هم. میخوام تو رو بشناسم. خواهش میکنم خودت رو به من بشناسون. خودت رو به من آشکار کن. آرزو دارم که با شناخت بیشتر تو بیشتر شبیه تو بشم. منو با قدرت و رحمت خودت در ایمان و پاکی محفوظ نگه دار. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.